بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا به. همونطور که مصدر هستید، موضوع بحث ما در جلسه اخیر خطبه ای از خطبه های محجوز آقا بود که معروفه به خطبه قاطعه. تا اینجا که خوندیم، محورهای اصلی بحث یکی مذمت از کبر و خودخواهی و خودپسندی بود و شاخه‌هایی که از این منشعب میشه و هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی خسار سوئی را به جا میکرد. و محور دوم مسئله آزمایش بود که خدای متعال همه بندگانش را، همه مکلفین را در این عالم به صورتهای مختلف مورد آزمایش قرار میده، که یکی از مهمترین آزمایش هایی که بسیاری مردم و مخلوقات رفوزه میشند، مردود میشند در این آزمایش، آزمایش به کبر و خود بزرگ بینی. مطالبی رو تا اینجا بیان فرمودم که ما هم سعی کردیم توضیح مختصری در اطرافش بدیم، ترجمه گویایی ازش داشته باشیم. قسمت اخیر این خطبه لحنش با سایر بخش ها تفاوت میکنه. از اینجا ازت شروع میکنم به معرفی خودشون، موقعیتی که نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن. ارتباط این بخش از خطبه با بخش های قبلی در ابتدا روشن نیست. در قسمت های قبلی تأکید بر این بود که مردم باید از گذشتگان عبرت بگیرن، مواظب باشن، آزمایش های خدا سختی، اون چه باعث لغزش بسیاری از منحرفین شده خود بزرگینی، توی این مسائل بیشتر تکیه فرمید. از اینجا شروع میکنم به این که معرفی خودشون میکنم. این مضمون که من از طرف خدا مأمور بودم که با ناقصین و فاسدین و مارخین بجنگم، و این نه تنها تکلیفی بود که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از بیعت مردم با من متوجه من شد، بلکه این تکلیف از اول ظهور اسلام متوجه من بود و من در مقام انجامش با کفار و سران قریش و سران عرب جنگیدم و اشاره می کنم به جنگ هایی که در صدر اسلام انجام دادم و حفظ می کنم به جنگ هایی رو که بعد از خلافت ظاهری خودشون انجام و در این خلاف موقعیت خودشون نسبت به پیغمبر اکرم بیان می کنند. من از بعد به تولدم در آغوش پیغمبر اکرم بودم. ایشون غذا را در دهان خودش می جوید و به دهان من وارد می کرد. من را به بدن خودش می چسبانید. بوی بدن من را به بوی بدن خودش را به من می بویانید. یه نهایت قرب دو تا انسانی که ممکن هست در این خلال بیان می کنن، این از لحاظ ظاهری و اما از لحاظ معنوی با این که من پیغمبر نبودم اما وحی رو درک می کردم، امور غیبی را مشاهده می کردم، به این مطالب می پردازم که ارتباطش با مباحث قبلی روشن نیست. اجمالاً به دست میاد که این خطبه در اواخر حیات اون حضرت انشاء شده که میفرمان من جنگی با ناکسین و قاسطین و مارقین کردن، جنگ مارقین همون جنگی با خوارج هست، در اواخر عمر حضرت اتفاق افتاد. پیداست که این بعد از همه اینها بوده، در اواخر عمرشون بودید و معلوم میشه که در میان مردم شبهه هایی هنوز وجود داشته که آیا این کارهایی که امیرالمومنین کرد، این همه جنگ ها کرد، این همه مسلمان ها کشته شدن، کار درستی بود؟ آیا این روش باید ادامه پیدا کنه؟ این کاری خطا بوده، نمی باید این دور بشید؟ از سیاق کلام پیدا میشه در چنین جوی این مطالب بیان شده که حضرت هم موقعیت خودشون نسبت به پیغمبر اکرم درست توضیح میدن و اینی که من اشتباه نکردم و اشتباه نمی کنم و سابقه جهاد از اول صدر اسلام داشتم و مطالبی از این قبیل حالا انشاءالله به هر اندازه توفیق باشید هاش آشنا میشید. من دلم میخواد یه مقداری ما تو ذهن خودمون تصور کنیم زمان امیرالمومنین را، زمانی که این خطبه را ایراد میکرد یا اندکی قبلش از همون زمانه که با او بیعت کرده و حالا قدرت در دست او قرار گرفته و به حق ظاهریش رسیده، خلافت ظاهری دارید، چه زمانی است، در چه شرایطی حضرت میگید؟ خاطر بیارید که خلیفه دوم 6 نفر را کاندیدا کرده بود برای خلافت که اینا در بین خودشون با یک نفر را معین کنن با او بیعت کنن. یکشون امیرالمومنین بود، یکشون طلحه بود، یکشون زبیر بود، 3 نفر دیگه هم عثمان و سعد بن ابی وقاص. اینا جز این 6 نفر بودن که کاندیدای خلافت بودن. موقعیت اینا یعنی موقعیت طلحه و زبیر در اجتماع اون روز در وظیف امیرالمؤمنین بود. مردم اینجوری فکر کردن و شاید بعضی ها موقعیت اونا را مقدم بر علی هم می‌دونستن، چون هم از نظر سن اونها بزرگتر بودن، موقعیت های اجتماعیشون از جهات زیادی برتری داشت، پولدار بودن، شأنی داشتن در جامعه، شخصیتی داشتن. در یه همچون شرایطی 25 سال امیرالمومنین با حکومتی که مردم تعیین کردند و باش بیعت کردند ساخت. 25 سال. حالا اواخر عمرش 4-5 سال آخر عمرش هست، مدن با او بیعت کردن. کیا بیعت کردن؟ پیشاپیش همه همون کسانی که خودشون کاندیدای خلافت بودن، طلحه و زبیر، اینا زبیر به خصوص قرابت نزدیکی هم با امیرالمومنین داره، پسر عمه امیرالمومنین هست، حضرت پسر دایی شتاب میشه، اینا اومدن بیعت کردن. بعد از 25 سال که از موقعیت خودش دور بود و نگذاشتن مردم مسلمان ها نگذاشتن علی اون حرفی که خدا براش تعیین کرده و اون وظیفه‌ای که خدا براش تعیین کرده در هدایت مردم عمل کنه، حالا تازه اومدن بیعت کردند و حاضر شدن حکومت علی را بپذیرند. چند روز گذشته همین دو نفری که خودشون کاندیدای خلافت بودند و حالا اومدن قبل از همه پیشاپیش همه در ردیف اول با علی بیعت کردند، اینا گذاشتن مخالفت کردند و جنگ جمر را راه انداختند. شما این فضا رو تصور بکنید، 25 سال علی خون جگر خورده، صبر کرده، دندون و جگر گذاشته تا مصالح جامعه اسلامی حفظ بشه. در آغاز اسلام مسلمان ها به جون هم نیفتند، به اون وقت دیگه زمینه گسترش اسلام به جهان از بین بره. حالا که اومدن باید بیعت کردن و حالا میخواد به وظیفش عمل بکنه، چند روز گذشته شروع میکنه به مخالفت. اونقدر این موقعیت سخته، ما درست نمیتونیم تصورش کنیم چه میگذره به دل علی. مردا تو ذهنشون میاد که اولا اینا سر ریاست برمیشه، خب این مردمی که اینجور تصوری داشته باشن چقدر حمایت میکنن از خلیفه. بعد میگن اگر واقعا این کار درستی بود بیعت با علی، این کسانی که اینقدر نزدیکش بودن پسر عمش بود، از قریش بود، از بنی هاشم بود، بزرگ بنی هاشم بود، اگه واقعا حق با علی بود و اینا ازش مخالفت نمی‌کردن. مخصوصا وقتی همسر پیغمبر هم دست اینا بشید، یک طرف علی، یک طرف همسر پیغمبر، دو تا دیگه از کاندیداهای خلافت، اینا جنگ با علی رو راه انداخت، چه کار کنه؟ اون در مدینه هست که مردم باش بیعت کردن، اینا رفتن در بصره در عراق، اونجا پایگاهی برای خودشون درست کردن برای جنگ با علی، اونی که حکومت علی را بشکنه. موقعیت عراق خیلی مهم بود، این بر بصره یکی از شهرهای آباد دنیا در اون زمان بود، مدینه و مکه و اینا در همون زمان هم نسبت به اینجور شهرهای عراق و بصره اهمیتی نداشت. حالا چیکار کنه علی؟ تو مدینه بمانه، پاشو بیاد عراق، با اینا بجنگه، مصالحه کنه، چیکار کنه؟ خود امیرالمومنین در دو تا خطبه ها، از اونایی که نقل شده، حالا دو تاش ممکن بیش از این هم بوده، دو تا تیکش ها برموم ردی به عنوان تیکه های بلیغ از کلام امیرالمومنین جمع کرد، تو نحشه کلاهای جمع کردی، در دو جا به این مسئله اشاره میکنه که چقدر به من سخت گذشت تصمیم گیری در این باره که با اینا چکار کنه. در یه جاش میفرماد شب خوابم نمیبرد که در مقابل این حادثه چه دست میده. قابل اثر هر چی فکر کردم دیدم امر من دایر است بین دو چیز، یا باید با اینا بجنگم یا باید از دین محمد خارج بشم. خیلی حرفا یه همچی دو راهی را برای خودش ببینه، میگه یا باید رسالت پیغمبر را انکار کنم یا باید با اینا بشم. اگه چه شرایطی که اگر نجنگ علی با اینا دین پیغمبر انکار میشه، رسالتش انکار میشه. اجازه بدید من عبارتشو بخونم. در یه جا میفرماید ولقد ضربت انف هذا الامر العمیه، من گوش و بینی چشم و بینی این کار را زیر رو کردن. یه تعبیر ادبی وقتی میخوام بگم خوب یه کاری را اطرافش را سنجیدم، همه جهازش را بررسی کردن، میگن که چشم و بینیش را زیر رو کردن. قلبت و ولقد ضربت و انف هذا الامر بعینه و قلبت و ظهره و بطنه، زیر روش کردن کاملا به هم زدن قلبه را، اون بررسی کردن چی کار باید بکنن. سلام اره لی فیه الا القتال ام الکفر به ما جاء به محمد صلی الله علیه و سلم. دیدم یا باید قتال کنم با اینا یا باید کافر بشن. حالا گیرم یک واجبی، یک جهاد واجبی گیرم که واقعیت، حالا من به زبان عامیانه خودم عرض میزنم، خب حالا یه تکلیف جهاد بزرگی واجب باید کرد، حالا آدم یه تکلیف واجب رو ترک کنه کافر میشه؟ این چه موقعیت هفتاتیست که میگه اگر نجنگم باید کافر بشم به ماجاهبی بکنم. در یه تعبیر دیگری می‌فرماید وقد قلبت هذا الامر بطنه و ظهره حتی منعن النوم، اونقدر این مطلب رو زیر رو کردم که خواب از چشم من رو بود. حتی منعن النوم فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم قبل جحود و به ما جائبی محمد صلی الله علیه. دیدم هیچ چاره ای ندارم جز یکی از این دو کار، یا باید بجنگم یا جحود، کفری که عدوی عناد و انکار آگاهانه هست. تعبیر جحود از تعبیر کفر بالاتره. کانت معالجت القتال اهون علی من معالجت العقاب، دیدم برم جنگ این آسان تر از این است که عقابش را تحمل کنم، گناهش را مکنم. کافر بشم دیگه معلومه سرانجامش چی خواهد شد. این بود که تصمیم گرفتم برای جنگ. شاید موارد دیگری هم بوده، اینا این دو تا موردش هست که در نهج البلاغه اومده که این مسئله اونقدر پیچیده بود، اونقدر سخت بود تصمیم گیریش که شب خوابم نمی بود. اونقدر در برابرش فکر کردم اینم هیچ راهی داره که نجنگم با اینا، اینم هیچ راهی نداره مگر کفر، اگر نجنگم باید کافر میشه. شما این فکر را و این بیان را مقایسه کنید با طرز فکری که خود ماها بعد از 1400 سال دم از علی زدن داریم، سایر مسلمان ها هیچ، سایر مسلمان ها هیچ. ما شیعه ها چقدر داره علی گریه کردیم، چقدر داره غربت علی، مظلومی علی گریه کردیم، مجالس برپا کردیم، نظر و نیازها، موقوفات، اونقدر موقوفات برای امیرالمومنین هست. اگه موقوفاتی که فقط برای روشنایی حرم حضرت علی هست عمل بشه، کل شهر نجف نورباران باید روشن بشه. این کار را ما کردیم، ما اینجور به علی عشق می‌ورزیم. تو دل ما الان چیه؟ اگه ما اون زمان بودیم می‌دیدیم تازه علی محمد 25 سال آقا مردم رو آوردن بهش رو بیعت کردن، باش میگه بیا بریم جنگ. با کی؟ با پسر عمه خودش، با کسی که پیغمبر دربارش دعا کرده. زبیر اینقدر نزدیک بود، اونقدر در جنگ ها شجاعت به خرجات خدمت کرد به اسلام که پیغمبر اکرم درباره شخص او و شمشیر او دعا کرده. همون کسی که حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین گفتن اگه شما وصیت من را قبول نمی کنید به زبیر شد وصیت کنه، بزرگ فامیل بنی هاشم بود.